دیپلماسی جدید دولت سیزدهم، رابطش حالا با هم با میدان هم با ارزم خدمتتون، دیپلماسی پروتکل هایی که هستش چی میتونه باشه؟
یه سوالی پرسیدیم شنونده عزیز که فکر کنم یه یک ساعت و نیم حداقل وقت میبره.
اگه کوتاه اشاره فرمایید در مورد که آیا قرار تغییر تحولی صورت بگیره توی دیپلماسی ما، یا اینا
به چطور هست؟ ببین اینا به نگاه پیش از مسئولیت پذیری این افراد در دستگاه دیپلماسی برمیگرده. به نظر من مثلا بر کسی مثلا پوشیده نبود که خب آقای ظریف مثلا چه نگاهی به نظام بین الملل، به سیاست خارجی و خلاصه موضوعاتی از این دست داره. برای همه عیان بود، میدونستن که اگرشون بیاد در واقع سکان این حوزه رو در دست بگیره، ما رو به کدوم سمت بیشتر در واقع مشوق خواهد بود و این کشتی رو به کدوم سمت بیشتر خواهد برد. اما اینی که مثلا رفتن یه ور قضیه است، توفیق یه ور قضیه دیگه است. یعنی این دوتا به نظر من باید کاملا به صورت جداگونه بهش نگاه بشه. بله، ایشون این حرکت رو به اون سمت انجام داد و واقعا باورش بر این بود که اقتصاد کشور ما و همه مشکلات اقتصاد کشور ما ریشش در عدم فهم نظام بین الملله. شما دیگه دیدید دیگه، من نگفتم، در واقع رئیس دولت قبل گفت آب خوردن شما هم به برجام برمیگرده، این تیتر روزنامه ها شد. و حضور شما عرض بکنم که خب این فضا برای ما به چه مقدار منفعت حاصل شد، این یه موضوع دومه. یعنی احساسم بر این هستش که شما توی زمین بازی که برای شما چیدن و مین گذاری شده، تله گذاری شده و هزار یک اتفاق دیگه که خب میبینیم بارها در صحبت‌های رهبر انقلاب که ایشون همش ابراز نارضایتی میکنه، میگه من خوشبین نیستم، این مذاکرات اینجوره، اینها قطعا از حربه های ناجوانمردانه استفاده میکنن و غیره 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 که حالا میشه در واقع هزاران ادله و بیانه براش آورد. خب این نگاه ژرفیست که باز تاکیدم بر این هستش که یک استراتژیست داره، اما یک دیپلمات این وسط در تقلص، در تلاش بر اینه که حالا اگر مثلا نقطه آ نشد نقطه بی. دیپلمات یکی از تفاوتش با استراتژیست اینه. یعنی حضرت آقا اگه ما به عنوان یک استراتژیست در نظام جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، حضرت آقا نقطه A فقط براش اهمیت داره، میگه این نقطه رو ما تلا تحت تعبیری که آقای دکتر فرمود اصلا خط قرمز، یا این نقطه رو ما نباید دست بدیم. اما دیپلمات شروع میکنه بازی کردن و توی این بازی کردن بالاخره شما روی یه تناب با یه دونه چوب حتی اگه شما رو ولتون بکنن، بالاخره این ریسک وجود داره که 50% احتمال افتادن شما هم هست. نمیشه بگیم عمدی در کار بوده، نه، بازی روی این تناب، روی تناب سیاست خارجی برای کسب منفعت و دادن امتیاز بازی سختیه. یعنی اصلا نمیشه خورده گرفت یا بگیم خدا اینو کرده مثلا کسی تعمدن مثلا ما رو به اون نقطه نرسونده. اما یه تعریفی و یه تعبیری وجود داره بنابر مطالعه ای که آدم روی اتفاقات دیپلماتیک دیگر در دیگر نقاط دنیا میکنه، اینو خیلی راحت میشه متوجه شد که آقا دیپلماسی خیلی هدف زن نیستش. یعنی بازیگره، یعنی ممکنه به نقطه GHI حتی نقطه Z هم رضایت بده، چیزی که برای استراتژیک اصلا غیر قابل قبول و غیر قابل پذیرشه.
این یه مورد عامه، یعنی دیپلمات‌های همه کشور حالا اینطوری.
شما نگاه بکنید، شما نگاه بکنید غالبا توی همه دستگاه‌های سیاست خارجی وقتی استراتژیست ها سکان وزارت خارجه رو در دست میگیرن توفیقی حاصل میشه.
الان به نظرتون مثلا توی مسائل آمریکا و اروپا به نظرتون استراتژیست ها سکان دست دارن؟
شما در شما در دوره آقای، من نمیخوام بگم، ببین تارگت مهمه، یعنی میگم اون هدف مهمه، شما در دوره آقای بوش و آقای ترامپ شما میبینید که استراتژیست ها حاکمن و شما میبینید که این بلبشوه شلم شوربای بیایید حالا هی بشینیم مذاکره کنیم نیست، کاملا عملیاتیه. یعنی چیزی که رئیس جمهور قبلیشون امضا کرده رو رئیس جمهور بعدی میاد میندازه دور، میگه من قبول ندارم. حالا به هزار یک ادله و ادلهش بعضیش خیلی جالبه. یکی از ادله ای که آقای ترامپ در اوتو برجام بهش اشاره میکنه این استش که میگه ما نفهمیدیم کل مشکل ایران با ماست، بعد اصلا کلا دعوا بر سر این بوده که ما بیایم بشینیم با ایران مذاکره بکنیم که به نتیجه ای برسیم. همه کشورهای عضو این پنج به علاوه یک منفعت اقتصادی بردن الا آمریکا. میگه که خب این چه قراردادیه که رفتی امضا کردی؟ و این قرارداد خب اینجا عیاره یه آدمی که در واقع هدف زن هستش با یه آدمی که حالا میخواد یه کاری بکنه که حالا افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار بده، میخواد یه کاری بکنه برای یه آینده نگری شاید، نمیدونم، ولی میخوام عرضم اینجاست هدف زن نیست. و وقتی این اتفاق میفته خب میشه در واقع مثال های زیادی میشه پیدا کرد. یعنی شما تو هر کشوری زوم بکنید همه این کشورها الحمدلله هم استراتژیست دارن هم دیپلمات دارن، ولی باور من به این هستش که نه، حالا آقای امیر عبداللهیان به عنوان سکاندار سیاست خارجی ما در حوزه اجرای سیاست ها، من بعید میدونم که ایشون دنبال این باشه که بخواد این ساختارهایی که حالا دولت‌های قبلی در حوزه در واقع نظام بین‌الملل برای ایران کسب کردن رو بخواد به هم بزنه. مثلا بیشتر این حالت جنگ روانی داره. من نمی‌دونم چرا هر دفعه نوبت خلاصه یه جریان ارزشی و اصولی میشه که این حرفا کجا میاد. یعنی مثلا مردم به قیافه طرف نگاه می‌کنن، یعنی این مثلا این آدم ریشوه، مثلا آه الان مثلا واویلا الان سازمان ملل اصلا میره برگه مثلا اخراج ما رو از سازمان ملل میگیره میاد بیرون مثلا. او نه اینجوری نیست، واقعیت اینه که ما یه مقدار باید نگاهامونو از هدایت‌های رسانه‌ای خارج کنیم و نذاریم رسانه‌ها خیلی روی نگاهامون سوار بشن. ما همین موضوع رو در دو دولت قبل داشتیم دیگه، مثلا یکی از
دکتر باز حالا با توجه که وقت من رو به اتمامه، حالا ممنون شم هم شاش. ادامه بحث رو بیت هم یه جنبندش باشه.
من کوتاه اینو میگم، این موضوع رو در واقع دو دولت قبلمون هم داشتیم. مثلا تا سکان دست در واقع یه جریان جدیدی افتاد گفتن آقا ما که اصلا با همسایه‌ها قبلش مثلا خیلی خوب بودیم، مثلا خیلی رفیق بودیم با هم دیگه فلان، علی این نفر جدید مثلا اومده میخواد بزنه اصلا همه رو خراب کنه. در صورتی که وقتی یه خورده زمان بهشون داده شد، خروجی دستگاه سیاست خارجی اون موقع ما واقعا صلح و دوستی با همه کشورهای همسایه بود. یعنی ما اتفاقاتی دیدیم که شاید برای خیلی مثلا قابل باور نبود. الان هم همینه، یعنی الان هم به نظرم یه مقدار وقت داده بشه قطع به یقین خیلی از این مسائل خودشو نشون میده. تفکر دو دستگاه سیاست خارجی دوره قبل با همه احترامی که براشون قائلم، از همینجا هم بهشون خسته نباشید خدا قوت میگم، نگاهشون نگاه شمال شمال بود. یعنی این بزرگترین نقطه ضعفشون بود از نظر من. یعنی نگاه این که آقا ما به سمت اروپا و آمریکا و به سمت در واقع به این منطقه میگن شمال دیگه، به این سمت حرکت کنیم، اقتصادمون باید به این سمت حرکت کنه. اما اون چیزی که در واقع یک واقعیتی بود در حوزه سیاست خارجی که حضرت آقا هم روی این قضیه تاکید داشتن، بحث این بودش که ما سیاستمون باید سیاستمون محورش جنوب جنوب هم باشه و ما این رو هم تست کردیم قبلا، منافع خیلی خوبی هم عایدمون شده. یعنی وقتی ما بازارهای آفریقا رو بهش ورود کردیم، چیزی که در 8 سال ما اصلا بعید میدونم که قدر تعداد انگشته دو تا دست اصلا یه سفر مقام سیاست خارجی ما مثلا به کشورهای آفریقایی داشته باشه، خب تولیدات ما رو اروپا به سختی میخره به غیر از مواد خام. اما تولیدات ما رو کشورهای آفریقایی خیلی راحت می‌خرن. و حالا میگم خیلی توضیحات داره که خیلی این سوال بزرگ بوده.
باشین تشکر. خب آیدتون کمال مقدم عزیز، حالا وقت برنامه همون حدودا 3-4 دقیقه هست و در خدمتون هستیم. ممنون میشم حالا در کنار اینکه جمع‌بندی می‌فرمایید در مورد این صحبت کنید که دولت جدید حالا با توجه به اینکه نگاه دیپلماسی و میدان مدارانایی که داره چه تغییرات احتمالی در رابطه با حالا کشورهای اطراف اون از افغانستان گرفته تا عراق و سوریه به نظرتون خواهد داشت؟
ببینید ما سیاست خارجیمون رو نمیتونیم خودمون تعیین بکنیم و خودمونم اعمال کنیم و دنیا تسلیم خواسته های ما بشه. این قاعده متقابل سیاست و روابط خارجی در نظام بین المللی.
بله.
یعنی ما شاید خیلی از سیاست خارجیمون رو باید مبتنی بر سیاست رقبامون و کشورهای متخاصم خودمون هم نگاه کنیم. ببین ایشون بحثی که کردن استراتژیستا، مثلا بریجنسکی استراتژیسته، در اون شورای سیاست خارجی امریکا دیکته میکنه که آقا تا 50 سال دیگه مسائل بین المللی این هستش، شما اینجوری برین جلو. ولی اونی که وزیر خارجه میشه خانم مثلا کلینتون یا مثلا وزیر خارجه بعدی، همون گام هایی که اون گفته برمیدارن، از خودشون چیزی اضافه نمیکنه. ببینید اینو نکتهش بگم، ببینید زمان آقای اوباما در رابطه با ایران بحث اینجوری بود، نه جنگ نه صلح، یعنی استراتژی شو نه جنگ نه صلح، مذاکره، که اومدن بساط برجام و مسائل مختلف رو دنبال کردن و بر اساس یک صلح چند جانبه که اروپا رو آوردن، روسیه رو آوردن، چین رو آوردن، که ما بهش میگیم وستفالی، که سیستم نظام بین الملل هست، اومدن گفتن آقا بشینیم با هم صحبت کنیم. آقای ترامپ اومد گفت یا جنگ یا صلح، یعنی ما رو در مقابل دو راه قرار داد، یا بجنگ یا صلح کن. همیشه هم شاخشونه کشید و در غیر این صورت ما به قول معروف برخوردمون تو نظام بین الملل با شما اینه، تحریم‌ها و تهدیدها و تحقیرها. آقای بایدن الان میگه هم جنگ هم صلح گزینه‌ای روی میزه، یا تسلیم و سازش در پشت میز مذاکره، یا آماده این باش که ما گزینه‌های دیگر رو استفاده کنیم، فشار حداکثری، همون سیاست آقای اوباما رو با یه شکل دیگه. ما باید سیاست خودمون رو الان تنظیم کنیم با اینکه طرف مقابل ما با چه حربی داره میاد. قاعدتا تو جنگ هم شما سلاحی رو انتخاب میکنی که بتونی باش در مقابل سلاح دشمن مقاومت و ایستادگی کنی.
زنده باشه. خب آیتور توضیحاتون کامل بود. بله خب همکار بنده شما میکنم که بله وقت به اتمام رسید، وقت برنامه. خیلی خوشحال و خرسند شدیم که امروز در خدمتتون بودیم. من مهدی تبریزی کارشناس و مجری برنامه به همراه مهمان نجمن و جناب دکتر حسین کنانی مقدم کارشناس مسائل سیاسی و جناب دکتر باعث کار همچنین کارشناس مسائل سیاسی از خدمتتون مرخص میشیم. مجددا رحلت رسول مکرم اسلام و همچنین اشارات امام حسن مشتبه خدمتتون تسلیت عرض میکنیم و از خدمتتون خداحافظی میکنیم. وقت بخیر و خدا بگیرید. Thank you.
فرا رسیدن ایام رحلت شهادت گونه رحمت للعالمین، پیام آور بزرگ اخلاق حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت مظلومانه سبط اکبر کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت قریبانه هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بر عموم شیعیان تسلیت باد. رسول خدا، رنجی که تو برای امتت به جان خریدی با هیچ رنجی در عالم قابل مقایسه نیست. کوه اگر بود زیر بار آن مسئولیت خطیر خورد می شد، آسمان اگر بود ترک بر می داشت. کسی را یارای همصحبتی با خدا نبود، کسی که خاکی باشد اما به راه‌های آسمان واردتر باشد. زیدی از خوف الهی و پذیرفتی که دشنام بشنوی، پذیرفتی که همه خاکسترهای عالم از همه پشتبانهای دنیا بر سرت فرود آید، پذیرفتی که سنگها همگی روانه پیشانیت شوند اما واسطه‌ای باشی برای خدا و اهل زمین، منجی باشی برای جهل مرکبی ازلی که در تار و پود آدمی رسوب کرده و مانده است. رحمت للعالمین باشی برای ریزترین و درشت‌ترین موجود هستی. سلام علیک یا سامن الحجج یا علی ابن موسی الرضا. چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرمت من جهدر ماندگان دور ملان از در و را هم نگر.
سلام آقا جون، منم اینجا تو همسایگیتون. آقا جون از اینجایی که من هستم تو حرم و بارگاه شما فقط چند متر فاصله است، اما من میترسم که آرزوی زیارت شما برای همیشه به دلم بمونه. آقا جون از اینجا روزی 100 بار بهتون سلام میکنم و هر بار از صمیم قلب از خدا میخوام درهای قفسم باز بشه تا منم بتونم مثل همه کبوترهای حرمتون بیام پابوس. آقا جون دلم میخواد دورتون بگردم و خواستم و همونجا ازتون طلب کنم. میدونم صدام از اینجا هم میشنوین، اما تا نیام پابوس دلم رزانم. نمیتونم بگم چند ساله تو دلم چه خبره و چی میگذره. آقا جون من تو این قفس تنگ و کوچیک غریب افتادم، اما سنگینی قلبم برای در دیوارای تنگ خونم نیست. تمام درد من از هم اتاقیمه، همین پیرزنی که همه دردای دلشو به من میگه و از همه دنیا تنها دل خوشیش به منه، به یه مرغ عشق پیر که نمیدونه امروز روز آخرشه یا فردا. منو پیرزن با هم زندگی میکنه، منو دیواره قفسم زندونی کردن و اونو پاهای علیلش. اینجا تو خونه سالمندان همه چیز هست، اما پیرزن مدام عشق میریزه. وقتی نقار زنهای شما وقت اذان خبر میدن، پیرزن بیتابتر از همیشه میشه، خودشو با زحمت میکشونه دم پنجره و با مؤذن هم صدا میشه.
Allahu
میدونم وقتی به زری نزدیک میشه، وقتی بهش خیره میشه تو دلش چی میگذره. میدونم اونم مثل من دلش میسوزه که نمیتونه بیاد زیارت. میفهمم اینو از حلقه عشق چشماش میفهمم. آقا جون، حالی که سر درد دلم باز شد و همه نگفته ها رو گفتم، کاری کنیم فاصله ها برداشته شن؟ نه برای من، نه برای دل این پیرزن که آخرین خواستش اومدن به پرس شما.
من به پای تو دخیلم، به نگاهم گره خوردی، من به توفان زده بودم، تو به ساحلم سپردی. من به پای تو دخیلم، تو به من نشونه دادی، تو به کفترا رسیدم، تو به دستم دونه دادی. من به پای تو دخیلم، تو به من نشونه دادی، تا به کفترا رسیدم، تو به دستم دونه دادی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به مدت یک ساعت.
بدون خط خوردگی، کاری از شبکه رادیویی گفتگو.